أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره مکفرات گناهان بود، کفاره های گناه، و دو تا از کفارات رو که یکی مطلق مصائب بود، بعد در بخش دوم مصائب رو ریز میکنه، مرضها. بخش سوم هم که غم هست، اگه برسیم امروز راجع به غم میخوایم صحبت بکنیم، ولی قبل از اون گفتیم یک روایت خیلی زیبا و شیرین هست از بخش مرض و بیماری مانده، اون رو اول با هم کار کنیم که یک نامه عاشقانه است از خداوند عزیز و مهربان، تا بعد برسیم انشاءالله به بخش غمها. قال الله سبحانه: اهل طاعتی فی زیافتی و اهل شکری فی زیادتی و اهل ذکری فی نعمتی و اهل معصیتی لا اویسهم من رحمتی ان تابوا فانا حبیبهم و ان دعوا فانا مجیبهم و ان مرضوا فانا طبیبهم اداویهم بالمحن والمصائب لاطهرهم من الذنوب والمعایب. حیفم میاد واقعا این نامه عاشقانه که خداوند نوشته انقدر لطیفه که آدم دلش نمیاد زود رد شه از کنار این. فکر میکنم به غم دیگه نرسیم. میفرماید که خداوند تبارک و تعالی: اهل طاعت من در میهمانی من هستن. یعنی اون موقعی که انسان موفق به طاعت الهی است، در واقع خدا داره ازش با چی پذیرایی میکنه؟ با طاعت. طاعت یک میهمانی الهی است، یک پذیرایی است که خدا به یک کسی توفیق طاعت داده. اللهم ارزقنا توفیق طاعت، که امام زمان علیه السلام دعا میکنه: خدای به ما روزی عنایت بفرما که ما موفق به طاعت تو بشیم. کسی موفق به اطاعت الهی است، واجبات الهی رو انجام میده و هر کدوم از واجبات، طاعتهای اخلاقی، طاعتهای فقهی، طاعتهای مختلف رو انجام میده، واقعا در مهمانی خداست، در پذیرایی خداست. حالا این پذیرایی کی قشنگتر میشه؟ زمانی که انسان وارد برزخ میشه، تازه متوجه میشه باطن این طاعتهایی که داشته میکرده چقدر قشنگ بوده، چه ضیافتهایی اونجا برپا میشه به افتخار یک مؤمن، به خاطر اینکه او اهل ضیافت الهی بوده، اهل مهمانی خدا بوده. و چه پذیرایی از این بالاتر که انسان در طول عمرش معصیت نکنه. بعضیا الان ساعتهای عمرشون به خیالات آلوده یا افکار آلوده یا رفتارهای آلوده میگذره، گناه میکنن، معصیت میکنن. این تو مهمانی جهنمه، این تو مهمانی شیطانه، در ضیافت شیطانه. یک کسی که در مسجد است، در حسینیه است، در هیئت هست، در نماز جمعه است، در جماعت، در جهاد، در خدمت به مردم هست، در خدمت به خانواده است، داره طاعت انجام میده، چه ضیافتی از این بالاتر؟ یه راننده تاکسی عزیزی که توی گرمای تابستون در یک تاکسی بدون کولر ساعتها توی وسیله‌ای که آفتاب میخوره به این وسیله داره یه لقمه حلال به دست میاره، یه کارگر عزیزی که داره زحمت میکشه و طاعت الهی رو داره انجام میده، واقعا مهمان خداست. باید خدا رو شکر بکنه که مشغول طاعت هست الحمدلله، و مشغول معصیت و نافرمانی و جهنم نیست. یه خانم خانه‌دار که از صبح بلند میشه با انواع و اقسام کارها تو منزل روبرو هست، این مشغول توی جشن خداست، تو ضیافت خداست. موقعی که بچه داری میکنه، همسرداری میکنه، خانه داری داره میکنه، در ضیافت الهی است و واقعا یک مهمانی زیباست از ناحیه خدا که خدا نگذاشته عمر این بندش به معصیت و قهر و گناه و فساد بگذره. عمرش در کارهای خوب و زیباست، هر چه که هست از کارهای قشنگی که انسان در شؤونات زندگیش بهش مجبوره عمل بکنه، شغلش هست، کارهای دیگه هست، زنداری هست، شوهرداری هست، مریضداری هست، فامیلداری هست، مهمانداری هست، عرض کنم خیلی، همه اینها ضیافت الهیست و اطاعت الهی هستش و خیلی هم زیباست. زندگی واقعا با این نگاه خیلی قشنگ میشه که انسان در هر لحظه که مشغول انجام وظایف معقول زندگیش هست، در ضیافت الهی به سر میبره. خب خیلی دوست داشتم میتونستم بیشتر به این ضیافت میپرداختم دیگه حالا فرصت نیست. و اهل شکری فی زیادتی، اهل شکر من در زیادت هستن. این یعنی چی؟ قرآن میفرماید لئن شکرتم، بگید بلند بگید همه با هم، ولئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر بکنید شما رو زیاد میکنه خدا. یعنی چی شما رو زیاد میکنه؟ یعنی نمیگه، بعضیا فکر میکنن وقتی میگه اگه شکر بکنید من نعمت زیادتری به شما میدم، اون یه کمترین چیزه. نه، میگه خود شما رو زیاد میکنم. یعنی چی؟ یعنی تو ارتقا داری پیدا میکنی با شکر، خودت داری زیاد میشی و بزرگ میشی. یادتون نره انسان با شکر الهی چه در برابر نعمتها، چه در مقابل مشکلات زندگی و بلاها، وقتی داره شکر خدا رو میکنه خودش داره به کی نزدیک میشه؟ به خدا. نمیگه لعزیدن نعمتکم، نعمتتون رو زیاد میکنم. اون که چیچ، اون رو حتما میده. میگه لعزیدن نکم، خود شما رو دارم زیاد میکنم، دارم خود شما بزرگ دارید میشید. این زمین رو دقت کنید، بعد از فعل آمده، یعنی خودت داری ارتقا پیدا میکن، خودت داری به حق تعالی شبیه میشی و نزدیک میشی. لذا شکر یکی از میخانه های بزرگ و ویژه خداوند هست که نصیب هر کسی هم نمیشه، چون خودش فرمود و قلیل من عبادیش شکور، بندگان شکرگزار من کم هستن. بندگان شکور من، شکور از شاکر بالاتره. شکور یعنی کسی که همیشه شکر داره و شکر زیاد داره در مقابل نعمتها و در مقابل مصائب، غمها و زندگیهای مصیبتهایی که تو زندگیش داره. این شاکر است. چرا؟ چون با توصیه که جلسات قبل دادیم، او هر وقتم که توی یه مصیبت گرفتاره میدونه که داره چی میشه؟ تو قهر خدا نیست وقتی هم تو مصیبته، توی مهر خداست. وقتی کسی ازش میمیره، وقتی مشکلی تو زندگیش پیش میاد، وقتی دردسری تو زندگیش هست، میدونه اینم رحمت الهی هستش و دیگه قصه خوردن نداره. اونجا هم شکور هستش، اونجا هم الحمدلله میگه و ارتقا پیدا میکنه شخص. ولی ان شکرتم لازیدن نکن. یه صحنه زیبایی یادم از بچگیام و دوران نوجوانیم، یعنی هم بچگی هم نوجوانی، که من میرفتم مسجد، چه ظهرا چه شبها که من میرفتم مسجد مثلا برای نماز، همیشه یه پیرمردی بود. این همیشه کارش بود، یعنی من از بچگی یادمه تا دوران نوجوانیم که این پیرمرد به رحمت خدا رفت، یه پیرمردی بود، یه یک ساعتی قبل از نماز میومد تو مسجد. بعد گاهی وقتا من، گاهی وقتا که دوستان کسی دستشو میگرفتیم، همیشه هم کنار یه ستون خاص میشست. این پیرمرد نابینا بود، این مسجد هم تنها و کسی نبود، فقط الله بفهمیم که مثلا ما چهار تا بچه هستیم، اینا راحت تر بود تا جمعیت بیاد و اینها. این فقط یک ساعت قبل از نماز فقط دستشو بالا نگه می‌داشت، این پیرمرد، پیرمرد نابینا، و فقط همین رو گفت: الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر، خدای شکر، خدای شکر. و حالا اصطلاحی که بعضی از لورا دارن، کرور کرور شکرت، یعنی هزاران هزار، میلیون ها میلیون، صد ها هزار شکر، خدا رو شکر میکردن. شکر، این فقط این کلمه رو به کار بود، یک ساعت تمام، یک ساعت. ما داریم مثلا تو زندگیمون شده یک ساعت بشینیم فقط بگیم الحمدلله، شکرن لله، یه ساعت خدا تشکر میکنم ازت، خدا برای همه چی، برای اینکه تویی، برای اینکه هستی، برای اینکه خودت خدایی، برای اینکه کریمی، برای اینکه رحیمی، برای اینکه جوادی، برای اینکه سبحانی، برای اینکه همه چی. این صفات، به صفاتت شکرت میکنه، به اینکه منو آفریدی، به اینکه به من توجه داری، به اینکه یک لحظه از من غفلت نداری، به اینکه منو دوست داری، حتی اگه گناهم میکنم دوستم داری، به اینکه تو بدترین وضعیتم منفور تو نیستم، حتی اگه گناهم میکنم تو قهر نمیکنی با من. ببین چقدر قشنگ آدم بشینه شب و روز شکر خدا رو به جا بیاره با خدای به این مهربونی. خب اینا در واقع بزرگان هستن، به ما نمیخورن، ما نه اهل طاعتیم نه اهل شکریم، اینا مال اون سفید پوستا هستش، به ما سیاه پوستا نمیخوره. ببینیم برسیم به نوبت ما هم بشه بریم. و اهل و ذکری، اینا که به ما نمیخوره. اونایی هم که تو ذکر هستن دارن ذکر میگن، چی ان؟ اونم تو نعمت من هست. ذکر یکی از قشنگترین نعمت ها، ذکر یعنی مجالست خصوصی با خدا. اون کسی مشغول نمازه، مشغول سجده است، مشغول دعاست، مشغول زیارته، یعنی از بالا پذیرفتنش برای اینکه ببینم باهاش صحبت کنم. امام صادق علیه السلام فرمود مبادا کسی فکر بکنه که وقتی داره ذکر میگه خودش عرضه داشته ذکر بگه. ذکر دعوت از سوی معشوق هستش، او تو رو پذیرفته تا تو به او بری، به پیش او بری. وقتی میگه دلم تنگ شد برای امام رضا، حرمشو میبینید قلبت پر میکشه، بدون امام رضا لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. امام رضا دلش پر میکشه برای تو، یادت بیاد همه که دیدی پر میزنی برای حرم، ببین اون بیقرارتر از توه، خیلی دلتنگ تر از توست. وقتی هم میری این ذریح رو بغل میکنی، داری همینجوری میبوسی و بوسه باران میکنی، بدون امام رضا سفتر تو رو بغل کرده داره میبوسدت. اینو متوجه باش. بوسه ها اول از طرف کی شروع میشه؟ از حضرت معشوق شروع میشه. در آغوش گرفتن ها، ذکر گفتن ها، سجده رفتن ها. هر کسی باید ببینه تو زندگیش اگه موفق به خلوت با خدا و هماغوشی با خدا و بوسه با خدا و اهل بیت نیست، ببینه چیکار داره میکنه، چیکار کرده که دعوت نمیشه. خیلی مهمه ببینه حتما یه اشتباهی داره میکنه که بهش دعوت نامه نمیدن. به عبادت، به خلوت، به ذکر، به حرم، به سجده، به شب، به سحر، به سجاده دعوت نمیشه. این خب خوب نیست، معنای خوبی نداره. چرا خدا منو دعوت نمیکنه؟ یک کاری، یه مشکلی داری که دعوتت نمیکنه؟ بگر تو خودت پیداش کن. اینا هم که تو نعمت هستن. حالا نعمت ما میرسه، نعمت ما رسید. ببین چقدر قشنگ به ما که میرسه، خدا اینجوری دیگه سنگ تموم گذاشته. میگه و اهل و معصیتی گناهکارا لا اویسهم من رحمتی، هیچ وقت از رحمتم مایوسشون نمیکنه. قرونه خدا براب. یعنی آدم وقتی که کنار خداست، اون موقعی هم که داره گناه میکنه، ممکنه پدر یا مادرش و انسان معصیت بکنه، بعدن روش نشه بره یه ذره پر رویری کنه، میگه درسته مادرمه پدرمه، ولی من دیگه شورشو واقعا در آوردم. ولی خدا 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 قربونش برم، یه جوریه که آدم هر وقت میخواد باش آشتی کنه، میبینه خدا خندان با آغوش باز برای گناهکارا ایستاده. میگه اگه بندگانی که با من قهر کردم میدونستن من چه جوری با اشتیاق منتظر آشتیشون هستم، از شوق من میمردن. این خدای به مهربونه. این چقدر زیباست. میفهمد که اهل معصیت هم ظرافت این کلام تو چیه؟ گفت اهل طاعتم، اهل شکرم، اهل ذکرم و اهل چی؟ اهل معصیتم. میگه اینا هم مال من هستن. یعنی خدا تبارک و تعالی طرد میکنه بندش. میگه اینی هم که داره گناه میکنه بنده منه، مال منه. گفتم خدا من یکی از اسمای قشنگش که تنها اسمی است که من میتونم واقعا بخونم توی این اسمای هزار تا اسم خدا توی جوشن کبیر، یا اله العاصین، ای اله گناهکارا. خدا بالاخره اله متقین هست، اله مؤمنین هست، اله ذاکرین هست، اله عارفین هست، اله ما هم هست. خدا بالاخره خدا هیچ وقت ما رو دور نمیندازه، هیچ وقت ما رو طرد نمیکنه. یعنی هر وقت میخوایم صداش بکنیم میگه برای تو هم یه راه گذاشتم، بگو ای محبوب معصیت کارها. معصیت کار وقتی هم داره معصیت میکنه، باز ته دلش خدا رو دوست داره. ای محبوب معصیت کارها، ای اله معصیت کار. خدا میگه که اینجا هم همونطور که به اونا شرافت داده، اینجا شرافت میده به ما. میگه اهل طاعت، اهل ذکر، اهل شکرم و اهل معصیت هم. بازم یعنی میگه تو هم مال من هستی. این خیلی قشنگ این کلمه که تو هم مال من هستی. لا اویسهم من رحمتی، اصلا از رحمت خودم ناامیدشون نمی کنم. خب دیگه چی؟ انتابو اگه اینا توبه بکنن، فانا حبیبهم، من حبیبشونم، من دوستشونم. معصیت کار اگه آشتی بکنه، چه کلمه رو انتخاب کرده؟ نگفته من میبخشمشون، من چه این رو چرا میکنم. میگه معصیت کار اگه توبه بکنه، من حبیبش هستم. حبیب خیلی کلمش قشنگه. حبیب یعنی کسی که خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. میگه من معصیت کار تا آشتی میکنه خیلی دوستش داره، تا توبه میکنه با آغوش گرم من روبرو میشه. معصیت کار اینجوری است، این تابو فانا حبیبهم. خب دیگه چی؟ دیگه کاری دیگه با این معصیت کارا خدا میکنی، با ما میکنی. و ان دعوا فانا مجیبهم، اگه دعا کند من هستم که دعاشون اجابت میرسونم، من خودم اجابت میکنم اش. فانا من اجابت میکنم دعاشون. دیگه چی؟ و ان مرضوا فانا طبیبهم، اگه مریض بشن خودم دکتر پزشکشونم. معصیت کارا من طبیبشون هستم. بحبه اداوی هم، حالا چجوری خدا مداوا میکنه گناهکارا رو، معصیتکارایی مثل ماها رو؟ اداوی هم بالمحن والمصائب، من مداواشون میکنم با سختی های زندگی و مصیبت های زندگی، گرفتاری هایی که تو زندگی بهشون میشه. لأطهرهم من الذنوب والمعایب، تا بتونم اونها رو از گناه و معایب پاکشون بکنم. این پذیرایی خداست. یک کسی نگه خدای تو با من قهر کردی، چرا اوضاع زندگی من داره اینجوری میگذره، این واقعا بی‌معرفتی آدم با یه خدای به این مهربونی، با یه خدای به این دوست داشتنی که بنده گناهکارشم، بنده معصیتکار و نافرمانشم فراموش نمیکنه، بدبین باشه و اینجوری حرف بزنه باشه. خب این بخشم تمام شد، بریم سراغ بخش غم. در مورد بخش غم گفتم حتما اون مباحث مربوط به غم و شادی رو، حتی الان فعلا داریم راجع به غم صحبت میکنیم، وارد شادی نشدیم، انشالله بعد از موضوع غم وارد شادی هم میشیم، ولی اون مباحث غم و شادی رو حتما پیگیری کنید که ما حق غمگین شدن نداریم با یه همچین خدایی. حق غمگین شدن، عصبی شدن، پرخاشگر بودن، ما حق حسادت، حق زودرنجی نداریم. اینو خوب دقت بکنید، حقشو نداریم. این یک کفران بسیار بزرگ است انسان اگر. پس الان فعلا نمیخوام راجع به موضوع غم صحبت کنیم. بحث غم، ریشه یابی غم ها، غم های بد، غم های خوب تو مباحث سلسله مباحث غم و شادی هست. ولی الان فقط داریم راجع به نقش غم در پاک شدن گناهان سخن میگیم. به بات اول از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اذا کسرت ذنوب المؤمنه ولم یکن له من العمل ما یکفرها ابتلاه الله بالحزن لیکفرها بهی ان. قربونه خدا برم، آدم نمیدونه با این خدا چه بکن، نمیدونه با این خدا چیکار بکن. میگه وقتی گناه های مؤمن زیاد میشه، عملش هم انقدر نیست که بتونه گناهاشو پوشش بده، چون گناهکاره دیگه. این مؤمن های فقیره، بعضی هم مؤمن ها هستن ثروتمندن، واقعا عملای صالح دارن، واقعیات و صالحات دارن، آدم های نسبت به بهشت اهل احسان هستن خودشون، اوه ثروت معنویشون خیلی زیاده. اینها واقعا توی آخرت اینا جزء درجه یکای آخرت هستن. ولی ماها نه، امثال ماها دست خالی هستیم. مؤمنین کثیر الذنوب، عمل به درد بخوری هم که نداریم با اخلاص. اذا کثرت ذنوب المؤمن، وقتی گناه های مؤمن زیاد میشه، ولم یکن له من العمل ما یکفرها، عملی هم نداره که بخواد جبران بکنه گناهاشو، چون بعدا میرسیم تو روایت های بعدی خوبی ها هم گناهان رو از بین میبره. حالا بحث خوبی ها بمونه تا انشالله میرسیم بهش. اینم انقدر کار خیر و ثوابی نداره، انقدر طاعتی نداره که ارزه داشته باشه اون بدیهاشو برطرف کنه. خب چیکار میکنه خدا؟ قربونه این خدا برم، ابتلاه الله بالحزن، خدا غم بهش میده، غم بهش میده که لیکفرها بهی ان، که با این حزن اون گناه ها رو باش بپوشونه، یه حزن میده، یه غمی میفرسته براش که این مقدار غمو خدا میگه بندمو نمیتونم بذارم غم جهنم و آخرت رو بخورید. غمای اونجا خیلی غمای خطرناکه، غم برزخ، غم قبر. من والا خودم خیلی میترسم راجع به اینا بگم. ما الان تا حالا 10 جلسه دوره بس راجع به بهشت گفتیم، ولی راجع به جهنم جرأت نکردم من خیلی بحث بکنم، فقط راجع به بهشت میگیم. ولی انقدر خطرناکه، انقدر وحشتناکه که انسان از ورودی وفات بیفته تو برزخ، اونجا دیگه گرفتاره، دیگه نمیتونه برگرده، هیچ کس هم نیست کمکش بکنه، حالا خودش و یه نفس گرفتار و دست خالی. خیلی قصه داره، خیلی قصه داره. خوب انسان از جهنم بترسه، البته باید گفته بشه اینا هم، ولی من خودم خیلی جرئت ندارم. باید یه بحث رو یواش یواش نمکی شروع کنیم راجع به جهنم بگیم، بعضی از قسمت رو خیلی کم که وحشت زده خیلی نشیم. ترس لازمه برام انسان، ترس واجبه، باید بترسه. اگه کسی نترسه معصیت میکنه. باید یه جوری بالاخره بگیم بعضیا ناامید نشن. بهشت رو بیشتر گفتیم و برای راجع جهنم هم میگن که از علما مدتی سر منبر همش از بهشت میگفت. یکی از بهش گفت آقا همش بهشت میگه، جهنم چرا میگه؟ جهنم رو میرید میبینید خودتون، فقط بهشت رو که نمیبینید میگم براتون. حالا فعلا وصف العیش نصف العیش بکنیم. ان الهم لیذهب بالذنوب المسلم، اینم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست. به حضر مقدس شون صلوات خط بفرمایید. خب میفرماید که ان نعم آورده سرش، یعنی شک دیگه نکنید اصلا، ان نست دیگه اصلا تردید نکنید. ان الهمه، غم وقتی میاد، هم وقتی میاد، هم غیر از غمه. غم بعدن حالا تو بحث غم و شادی توضیح دادیم غم فرقش با هم چیه. هم یک نوع گرفتاری هایی هست که تو رو میدونه، مثل که الان بچت مریض، باید همت بکنی برش بیمارستان، سیر درمان داره، سرطان گرفته، خودت سرطان گرفتی، شیمی درمانی داره، میخوای ازدواج کنی بعد دنبال وام بیفتی و گرفتاری هاش، نمیدونم بچه مریض میشه، گرفتاری های خاص خودشو داره. این غمهایی که در اثر خیلی از وظائف هم سراغ انسان میان بهش میگن هم. الان ماشین یه دفعه پنچر شد، حالا باید بیایی تو این تابستون، حالا پنچری داری نداری، زاپاس داری نداری، نمیدونم آچار آوردی نیاوردی، تو اثر بنزین تموم میشه، مشکلاتی پیدا میشه که یه همی میگیره آدم رو. غم فرق میکنه، غم بعدن توضیح میدم، یعنی بعدن که نه خودتون برید زحمت بکشید بحثا، توضیح دادیم اونجا. کلن همه ها و غم ها اینجوری هست، همشون این است. لا یوهب بذنوب المسلم، گناه های مسلمون از بین میبره. لذا هی نگیم چه روزگاریه، لعنت بر این دنیا، چه دنیای بدیه، من از دنیا بدم میاد، من از زندگی بدم میاد، آخه این چه جور زندگی من دارم. اگر انسان وقتی خودشو به بلندای ابدیت نگاه کنه میبینه یکی از شیرین ترین و آرام بخش ترین بخشای زندگیش بخشایی هست که انسان دچار مریضی و غم هست، دچار حرص و جوش برای فرزندانش یا عزیزانش هست. حرص و جوش معقول، نه نامعقولا، بعضی نامعقول حرص و جوش دارن، مشغول تلاش برای لقمه حلال هست، زحمت میکشه که بدهیاشو صاف بکنه، بدهیای معقول و مشروع، نه بدهیهایی که از روی هوسبازی و عدم قناعت و چشم و همچشمی هست. این قشنگترین بخشای زندگیش ایناست، اینا بخشای خیلی مهمی است که تو آخرت نشون میده خودش رو. ولی ما چون عجله داریم، همش هم میخوایم همین تو اینجا همه شادی ها رو داشته باشیم و راحت طلبی داریم، رفاه طلبی داریم، یه موقعی میرسیم به جایی عجب زندگی بدیه. نه، زندگی بدی نیست. خدا هم زیبایی ها رو قشنگ آفریده، هم غم ها رو قشنگ آفریده، هم ها رو قشنگ آفریده. به به، وجود مقدس امام رضا علیه السلام، محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. آدم کیف میکنه همچین خانواده‌ای داره، خانواده آسمانی، امام رضا، امام صادق، رسول الله. اصلا مست این اسمای قشنگه، فما احلا اسماءکم، چقدر اسماشون قشنگ و شیرینه. اینا یه همچین پدران و پشتیبانایی آدم داره دیگه، چه غمی داشته باشه تو زندگی که همچین خانواده برجسته‌ای داره که دنیا و آخرت پشتیبان انسان هستن. ما احد من شیعت علی، هیچ شیعه علی نیست، قربون علی برم که شیعهش اینقدر قیمت داره. اصبح سبیحتا اتا به سیعت او ارتکب ذنبا الا امسا وقد ناله غم حتى انه سیعته فکیف یجری علیه القلم. به به، خب فرق سیعه و ذنب رو گفتیم دیگه، یادتون نرفته که انشالله سیعه یعنی چی، ذنب یعنی چی، معصیت یعنی چی، خطا یعنی چی، فساد، اینا که عمل گفتیم دیگه تو کلاس جلسات قبلی. امام رضا اصلا فرمود هیچ یک از شیعیان علی نیست که روز مرتکب بدی یا گناهی شود. سیعه یعنی بدی، گناه هم که خب فرق میکنه، مگر آنکه شب اندوهی به او رسد که آن بدی و گناه را فرو ریزد. بعد حضرت اینجا چقدر قشنگ سوال میکنه، فرماد که پس چگونه قلم برای نوشتن گناه او به کار بیفته؟ دیگه قلمی نیست که بنویسه. این صبح گناه کرد، شب چی شد؟ شب یه غمی آمد به سراغ دلش، اون گناه را از بین برد. دیگه فرشته چی رو بنویسه؟ چیزی نداره بنویسه، معصیتی دیگه نداره بنویسه. جانم جانم رسول الله، به 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 به، به محضر مقدس شیخ صلوات خط بفرمایید. چقدر شراب برای ما آماده کردن، این کلمات شرابایی هست که آدم باهاش مست میشه واقعا. چه میکده ای از معارف، از حکمت ها اینا بنا کردن. ببینید پیامبر فرماید که ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلات ولا صوم. قیل یا رسول الله فما یکفرها؟ قال الهموم فی طلب المعیشه. به به، فرماید یه گناهایی هست که دیگه نماز و روزه دیگه پاکشون نمیکنه. شما نماز بخونی اون گناه از بین نمیره، روزه بگیری اون گناه از بین نمیره. بعد همه خب نگران شدن چه گناهایی هست که نماز و روزه اینا رو نمیتونه از بین ببره. نپرسیدن چه گناهی هستش، ولی پرسیدن چی از بین میبرش. خیلی زیرک بوده طرف، گفته خب اون گناهایی که نه نماز از بین میتونه ببردش نه روزه، این گناه ها رو چی از بین میبره؟ یعنی چقدر قشنگ میگه، افتخار شیعه، افتخار اسلام به تربیت آدم های اینجوریست. الهموم فی طلب المعیشه، همها، زحمت ها، قصه هایی که این نفر تو طلب روزی حلال میخوره، توی شغل دردسر هایی که برای که یه شغل خوب داشته باشه، درآمدش رو بالاخره برسونه، طلب روزی بکنه، زحمت هایی که میکشه که یه درآمد حلالی داشته باشه، اینها هست. این افتخار یک شیعه و اسلام هست که پیروانش اینجوری تعبیر، کاری که یه زن تو خونه داره انجام میده با نماز و روزش گناهاش آمرزیده نمیشه، ولی با شوهرداری، بچه داری و خانه‌داری خوب گناهاش آمرزیده میشه، بالاتر از نماز و روزه دیگه. برای همین فهمون من بدم میاد، خدا هم بدش میاد از آدم بیکار. یک کسی بگه ما مدتی بیکاریم، شغل نداریم، حرف مفتیه، حرف بیخوده. یک کسی میگه من بیکارم، شغل ندارم، یعنی آدم تنبل و تنپروریه. آره شوهر من الان 6 ماه بیکاره. آقا بیکاره تو همین بازار، من یادم یه بنده خدایی میگه من بیکارم نمیتونم کار کنم، یه پولی من بهش دادم، بعد دفعه بعد دوباره اومد گفتش یاره من بیکارم نمیتونم. گفتم ببین بیا بریم، دستو گرفتم بردمش تو همین بازار، همین بازار کنار بازار شهر ری، گفتم با هم بریم یه قدمی بزنیم. گفتم ناخوی مغازه رو نوشته چی نوشته؟ کارگر ساده میخوام. یاره خونه میشه یه کارگر لازم ده، اینجا نوشته رستوران نوشته. بهش گفتم میدونی من چند سال عملگی کردم خودم، چند سال دست فروشی کردم خودم، چند سال کارگری کردم، چند سال تو فروشگاه کار کردم، من 10 سالم بوده 12 سالم بوده کیسه های بزرگ رو از یه کامیون تخلیه میکردم، برنج، روغن، عدس، لوبیا، بعد اینا رو باز میکردم 1 کیلو 1 کیلو میکشیدم میذاشتم توی فروشگاه. چقدر کار بدنی کردم، چقدر کار. گفتم ببین من آرم نمیاد بگم، من شاگرد شوفر بودم توی این مسیر تهران شمال، میرفتم و میومدم، ماشین تمیز میکردم، میشستم، مهمونداری میکردم، خیلی کارا زیاد اینجوری کردم، سالهای سال از این کارا کردم، از بچگی کیفم میکنم، افتخارم میکنم. اینجا نوشته آرت میای بری کار کنی؟ امکان نداره یه کسی مرد باشه به معنای حقیقی بتونه یه شب بگم بیکار میمونم یه شب. اصلا اینجوری نیست. لذا حضرت میفهمد که ان الله یبغض الشاب الفارغ، خدا دشمن میداره جوان بیکار رو، منفور نزد خداست. یه آدمی که بگه من بیکارم، من نمیتونم کار کنم، اگه کاری باشی چرا، ممکن معلول باشه، واقعا یه بیماری باشه که دیگه بیمارستانی و زمینگیر باشه، والا بیکاری خیلی عیب بزرگیه. الهموم فی طلب المعیشه، قصه هایی که آدم میخوره برای طلب روزی. سخته، کارفرما حرف تون میزنه، حرف زور میزنه، یه کار اضافه از آدم میخواد، تو محیط کار سرکارگر یه ذره زور میگه، نمیدونم مدیر یه موقع حرف بی منطقی میزنه، همکارای محیطش خوب نیست، مدیر آدم حرف سخت آدم باید بشنوه، نباید مثل بچه لوس زود کارشو ول کنه. آره این کار کار خوبی نیست، من 4 تا حرف درشت زدم. لقمه در آوردن روزی سختی داره، حرف شنیدن داره، تلخی شنیدن داره، هی زود از محیط کارش در میره. این آدم انقدر تیتیش مامانی، انقدر زود رنج و حساس، اخلاقای بچگونه. آره من این محیط خوشم نمیاد، این محیط کار نمی کنم. بعضی همین دست به استعفاشون یکه، هر جا برن تا یه ذره کار سخت باشه میخوای محیط آفتاب نباشه، زیر کولر باشه، دفتری باشه، دیگه سنگین تر از کتاب و کاغذ بلند نکنن. این مفخوریه واقعا. من خیلی از کشورها دانشمندانی رو دیدم، دانشمندن واقعا، واقعا دانشمندن، فارغ التحصیلن. خانم استاد دانشگاهی بود، یکی از دوستان ما میگفتش که توی یکی از کشورها ایشون استاد دانشگاه بود، من رفتم خونه بگیرم، اصلا نمیدونستم این کارش چیه. این خانم گفتش که یه خونه به ما داد، بعد میگفت لباسای منو میشست، نظافت کار خونه منو انجام میداد، بعد حالا خونه خودش چی میگفت پول میگرفت ارزای اینو برای من. من گفتم حالا این چقدر چه جوری است؟ بعد فهمیدم این خانم استاد دانشگاه، تدریس داره میکنه، یه مهندس درجه یک که استاد دانشگاه است، ولی برای روزی خودش، چون کشورشون کشوری است که پول حسابی نمیدادن، سختی میکشیدن اینا. اون غذای خیلی خوبشون دیگه سیب زمینی بود، اگه غذای خوب میخواستن بخورن. اینجوری میگم خانمه که استاد دانشگاه بود، کار خدماتی انجام میداد، هیچ آرش هم نمیومد. مردشون زنشون کار میکنن، زحمت میکشن. اینجا خیلی ها تیتیش مامانی هستن، بیکاری بیکاری بیکاری، آدم های تنبل. آقا این برو تو این بازار ببین چقدر زدن کارگر میخوان، برو کارگری کن، از بدنت کار بکش. یه ذره آفتاب داره، یه ذره سختی داره، یه ذره عرق ریختن داره. عرق ریختنش هم ریختن گناهان توه. ما بچه هامون لوس بار اومدن، جوان هامون تیتیش مامانی و لوس بار اومدن، تن به کار نمیدن. رضا اگه یه جایم کار پیدا نکنن، کاری که مورد علاقه شون هست، میشینن. واقعا هم شرم‌آور، آدم بیاد بشینه برای دل زن و بچه بیاد آره من کار گیرم نمیاد. خیلی بده این. یعنی چی بیکاری ها؟ آقا بزن تو دل بازار، برو تو دل جامعه کار پیدا بکن. خدا هیچ کس رو لعی نمیذاره. این که ما خیلی ها میان میگن ما بیکاریم، زندگی اون مشکل پیدا کرده، گرفتاری داریم، بدهکاری بالا آوردیم، نمیدونم اینا، مال این است آدم تنبل و تنپرور هستن. که حضرت فرمود کلید مفتاح و کل شر الکسر و الزجر، تنبلی و بی‌حوصلگی کلید همه بدبختی هاست. خدا خیر و برکت میده آدم بره بیشتر کار بکنه. یه جایی این بچه های کوچیک موقعی آدم میبینه، من توی این زمستون های سرد خدایش دختر میبینم، پسر میبینم، یه وزنه گذاشته داره کنار این وزنه با لرزش داره مشخاشو مینویسه، یه وزنه گذاشته تو خیابون وایساده که یه کسی میاد بره رو این وزنه 100 تومن 200 تومن 500 تومن به این بده. بیکار نیست. شما هم باید از اهل کار حمایت کنید. وقتی دارید سر چهار راه وایسیده یه خانمی میاد به شما میگه آقا آدامس بخر، این شرافت داره به یه خانمی که دفته گدایی میکنه. یه جوونی که میاد میگه یه دست گل از من بخر، نگو من گل لازم ندارم. برای تو چی میشه 5000 تومان تو یه گل بخری از این؟ بذار چرخش پیدا بکنه، بذار کار بگرده، بذار اقتصاد مملکت بگرده. اومد میگه دستمال خواهی، حالا دستمال خواهی تو بخری نمیمیری که؟ نه ما دستمال خواهی خونه داریم. چه حرفی آن شیشه رو بکش پایین، بیا 1000 تومان دستمال خواهی به من بده. بگیر این دستمال خواهی جوونی که داره میاد، بچه‌ای که داره میاد، آدانس میخواد به شما بفروشه، شکلات بفروشه، نمیدونم 5 تا بیسکویت میگه 1000 تومان. بگی بهش بده. اگه تونستی سی هم بهش بیشتر بدی دادی. این خیلی خوبه. ما نه اینو نمیخوایم. اینو لازم ندارم. اینو نمیخوام. آقا حالا این 10000 تومان هم تو خرید کردی، به کجا برمیخوره؟ بذار این جوون دلخوش باشه. وزنت هم کردی، ولی الان داری رد میشی میری. یا این شرافتی نشسته اینجا وزنه گذاشته که یا درآمدی داشته باشه، برو رو وزنه، برو رو وزنه. حالا درست دقیق غیر دقیق یه بهانه صدقه بهش نمیخواد بدی، برو رو وزنه، دست شما درد نکنه، انقدر میشه بهش بده. یه خانم اومده میگه 5 تا جوراب از من بخر. نه من جورابام باید مارکدار باشه، این جورابا که کلاس ما نیست بپوشیم که، خیلی بده. آقا این جورابو بخر، حالا میپوشی یا نمیپوشی، بدیش میخوای بدی، هر کاری میخوای بکنی، چه اشکال داره حالا بپوشی؟ بخر از من یه چند تا جوراب بخرید. آدم بخر از اینا، بذار بچرخه زندگی اینها. یه پیرزن بنده خدا 70 سالشه دیگه، الان نشسته حالا داره مثلا وایسته گوشه کنار خیابون 5 تا دستمال خواهی داره، بگی 5 تاشو بگیر. نه آقا زیاده، مصرفم نمیشه، هدیه بده به اینو، ثوابش خیلی هم زیاده. اینا انسان باید به یه جوانی که داره کار میکنه، یه جوانی الان توی پراید نشسته تو گرما داره مسافرکشی میکنه، سر کرایه خیلی باش چونه نزن. اگه تونستی بیشترم بهش بده، انعام من بهش بده، چقدر خوبه. این جوون زنی داره، بچه‌ای داره، خانومش خونه منتظره، کرایه خونه داره، مشکلات ماشین رو داره، گرفتاری خاص خودش رو داره، داره با شجاعت با غیرت داره کار میکنه تو جامعه. ما باید پشتیبانی کنیم از اینا. حالا های بزنم من از این 100 تومن کرایه کم کنم، نه اینکه پر روشون کنیم که از مردم پول بیشتر بگیرن، نه تو اینجوری نباش. بیشترم بهش دادی دادی، جای دوری نمیره، آدم به خانواده خودته، خودتی هستن. قاعده یادت نره هو انت، خودتی که نشستی داری وزن گذاشتی، تو خودتی که نشستی داری دست فروشی میکنی، خودتو تو اون نگاه کن، ببین با خودت دوست داری چجوری رفتار کنه اگر خودت بودی. تو آینه است فقط، هیچ چیز دیگه نیست. تو روحت با روح اون یکیه، همونجوری نگاش کن، ببین چجوری باید اکرامش بکن. خدمت یکی از علمای بزرگ و درجه اول بودیم، باش قرار گذاشته بودیم بریم منزلشون شیراز. تو راه نزدیکای اصفهان دیدیم که ما امروز قرار بریم خدمت این عالم جلیل القدر و بزرگ، مثلا قرار 7-8 ساعت بعد خونه ایشون باشیم. ایشون خودش تو راه اصفهان تو جاده رفتیم نماز بخونیم، ایشون هم اونجاست. خودش کار منم با شما قرار داشتم، من تهران کوبیدم دارم میرم که سر قرار شما برسم. با هم خوردیم توی یه مسجدی ظهری، نماز رو با هم خوندیم. ببین چقدر بزرگواره ایشون، اینا اخلاق انسانیه. نماز رو خوندیم، بعد گفت نهار مهمون من. گفتم ما دیگه قرار بریم یه هفته اونجا چتر بندازیم، از الانم نهار مهمون ایشون باشیم دیگه، خوبه دیگه. بزرگم دعوت میکنه، آدم نباید وقتی دعوت میشه نه بگه، نه مرسی، نمیدونم نمیخورم، نمیدونم پس بده. حضرت فرمود لا يرد الاحسان الا الحمار، محبت رو پس نمیزنه مگر خر. انقدر احادیث من زیادم، چقدر خر گفتن اهل بیت. کسی که مثلا قضا ورده، نه هدیه ورده، نه برگردونیم. هیچ وقت هدیه کسی، محبت کسی رو بر نگردونید، هیچ وقت احسان کسی رو بد نگردونید. اگر واقعا تو وسعتتون هست این کار رو بکنید. امام برای پول نوشته، یه چکی نوشته، پولی گذاشته تو پاکت داده، دست شما درد نکنه، خیلی هم ممنون. بعد حالا شما یه جور دیگه بهتر جبران کن. نه من زیر دینش برم خوب نیست. این حرفا چیه؟ اجازه بقیه محبت بکنن، هدایا رو بپذیرید، حالا شما هدیه دادید دادید. ایشون ما رو نهار دعوت کرد. حالا گفتیم الان ایشون میخواد ما رو کجا ببره؟ ما هم نزدیک اصفهان بودیم، رفقا دوستان گفتن الان یه رستوران خیلی حسابی میریم تو اصفهان، گوش آج آقا رو ببریم. آج آقا از مسجد که اومدیم بیرون چشمشو انداخت، دید یه ساندویچی این بغل مسجده. گفت آقا بفرمایید اینجا. چقدر بزرگ؟ گفت این به عشق این مسجد اومده این مغازه رو اینجا زده که اگه تو جاده بین راه بوده، اگه کسی خواست نماز بخونه چیزی هم از این بخره. غذا فقط همینجا. غذا هم چی بود؟ سوسیس بندری بود. آه سوسیس ضرر داره، نمیدونم من نمیدونم چربی دارم. الان وقت این بازی ها دیگه نیست، هیچ وقت هم نمیدونم. حق باستو خونه میگه کله پاچه میخوری، نمیگی رژیم دارم. حالا الان رژیمت گرفت. آه سوسیس، سوسیس بندری، نشست خودش با ما هم خورد و پولش هم حساب کرده باشه. بعد برامون یه شعر خیلی قشنگی از سعدی خوند که جوانمردی یعنی چی. آقا الان رفتیم حرم حضرت عبدالعظیم، از مغازه هایی که به عشق این حضرت اونجا زده، نه ما کلاسمون بالاست، ما باید مغازه های نه فلان نمیدونم پاساژ معروف که مارک دارن از اونجا خرید کنیم. آقا این به عشق امام رضا، به عشق حضرت عبدالعظیم، به عشق این مسجد، به عشق این امامزاده اصلا و مرام داشته باشه. هیچی هم نمیخوای، میخوای راه بیفتی ببینی مغازه دار به عشق امامزاده یه چیزی گذاشته اینجا رو میفروش، برو چیزی بخر ازش. اصلا سر را به یک کسی هم میتونی بدی ولو لازم نداری، برو یه چیزی بگیر ازش، یه شیشه آب معدنی بگیر، ظرف آب معدنی بگیر، بیسکویت بگیر، یه چیزی بگیر اصلا. خب والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل